با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کنسولگری ترکیه در شمال افغانستان اعلام کرده که انقره قصد دارد سرمایه گذاری بیش از 150 میلیون دلار یک کارخانه تولید سیمنت را در ولایت جوزجان ایجاد کند. بر بنیاد معلومات دفتر والی حکومت طالبان در جوزجان، مراد دیکمن جنرال کنسول ترکیه در مزار شریف با مولوی عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در جوزجان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار جنرال کنسول ترکیه درباره برنامه‌های انکشافی کشورش در جوزجان صحبت کرده و گفته که هزینه ساخت این کارخانه بین 150 تا 200 میلیون دلار برآورد شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم میکنه. او همچنین تاکید کرده که ترکیه در سالهای گذشته در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کرده. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با جورجیت گانیون سرپرست دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان دیدار کرده. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شده، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله روند دوحه، مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند. همچنان سفر نزدیک معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روزماری دکارلو به افغانستان و برگزاری نشست‌های کاری آینده نیز در دستور این گفتگوها قرار داشته. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که امیرخان متقی ضمن اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در روند دوحه گفته که اقدامات عملی از سوی دیگر طرف‌ها به ویژه در زمینه ایجاد کارهای یا معیشت‌های بدیل و رفع محدودیت‌های بانکی کافی نبوده. او تاکید کرده که برای بهبود وضعیت نیاز به گام‌های عملی‌تر وجود دارد. سازمان جهانی صحت یا WHO روز سه‌شنبه اعلام کرده که نوشیدنی‌های شیرین و مشروبات الکلی به دلیل مالی کم و ناکافی بیش از حد ارزانند و همین موضوع به افزایش چاقی، بیماری شکر و دیگر بیماری‌ها دامن زد. این سازمان در بیانیه گفته که پس از نشر دو گزارش جهانی در مقر خود در ژنو، این سازمان در گزارشی که منتشر کرده هشدار داده که کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها در پیامد منفی این نوشیدنی‌ها قرار دارند. به ایران می‌رویم که رئیس جمهور آمریکا از معترضان ایرانی خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و گفته که کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه اجتماعی خود در ترود سوشال وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده و گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهید، نهادهای خود را تسخیر کنید و کمک در راه است. او افزوده که همه دیدارهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان جمهوری ایران را تا زمان توقف کشتار بی‌معنای معترضان لغو میکند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر پیامهای زیاد در حمایت از معترضان نشر کرده و اینکه تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا امروز در یک بازی تمرینی به مسافه هم میرون. این بازی ساعت 12 به وقت افغانستان برگزار میشه. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته ها این برنامه: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به معترضان در ایران گفته که به اعتراض خود ادامه دهید، کمک در راه است. این کمک چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟ دیدگاه یک تحلیلگر را داریم. همچنان با قطع چندین روزه اینترنت در ایران، افغان ها نیز نگران حال نزدیکانشان در ایرانند.
همشیره یکم در ایران هستن، نه ویروسی که دارد و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم.
شارژ دافر تازه گماشته شده طالبان در هند تماس‌های رسمی را با مقام‌های هندی آغاز کرده. و اینکه میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی به ازبکستان بیشتر شده. یک شهروند، یک باشنده کابل میگوید که اگر امکانات در داخل باشد چرا باید برای درمان به بیرون از کشور برود؟
اگر امکانات یا شفاخانه یا مثلا دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خدا؟
مطالب دیگر را نیست داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 24 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 14 جنوری سال 2026 میلادی. با ایران می رویم که رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام این که از معترضان خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پست در شبکه تروت سوشیال نوشته که وضعیت ایران را تحت نظارت داره و گفته که از معترضان می‌خواهد که به اعتراضات خود ادامه دهند و نهادها را تسخیر کنند و کمک در راه است. اما این که این کمک چیست و شامل چی چیزهای میشه، همکار ما هانا کاویانی با ریچارد گولدبرگ، محقق ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، گفتگو کرده. او که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین سالهای 2019 تا 2020، همان زمانی که کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در ایران در اوج بود، مدیر بخش مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی قصر سفید بود. آقای گولدبرگ در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به بررسی اظهارات دونالد ترامپ پرداخته. همکارم در نخست از او پرسیده که این پرسش مطرح میشه با اظهارات آقای ترامپ که این کمک شامل چیست و چه چیزهایی را شامل میشه؟
Well, I think the president is very serious in enforcing his red line.
من فکر می‌کنم رئیس جمهور در اعمال خطوط قرمزش بسیار جدیه. اون کاملا واضح گفت که این نوع قتل عام که در خیابون‌ها می‌بینیم تحمل نخواهد شد و در پاسخ اقدام شدیدی علیه رژیم انجام خواهد داد. به وضوح اون چرا که همه ما می‌بینیم می‌بینه و اون اینه که رژیم واقعا در آستانه سقوطه. این یک لحظه تاریخی بالقوه است. سال 2009، 2019 یا 2022 نیست. این چیزی که رژیم به وضوح از اون وحشت داره. اونا میبینن که این وضعیت متوقف نمیشه. مردم هنوز با وجود کشتارهای گسترده توسط رژیم به خیابونا میان به صورت ارگانیک. مردم دیگه تحمل ندارن. این وضعیت در سراسر کشور گسترده است و شما وضعیت اقتصادی و فقدان فرصت تهدید خارجی مداوم هسته‌ای برای جهان رو با هم ترکیب میکنید و مشخص میشه که یک وضعیت بسیار نامطلوب برای آیت الله در راهه. فکر میکنم رئیس جمهور باید در نحوه استفاده از گزینه‌هاش بسیار محتاط باشه. اون میخواد مردم رو توانمند و فعال کنه. میخواد حداکثر ناتوانی رو در دستگاه رژیم ایجاد کنه تا مردم رو توانمند کنه و میخواد مطمئن بشه که در این فرایند از آسیب رسوندن به غیر نظامی‌ها جلوگیری میکنه.
ممکنه کمی دقیق تر درباره این گزینه ها صحبت کنیم؟
اون این اقدامات رو آغاز کرده. فکر میکنم شما نظارگر تصمیمی هستین که از قبل گرفته شده. این تصمیم دیروز با اعلام تعرفه ها در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک آغاز شد و با بیانیه عمومی او مبنی بر ترغیب مردم به ریختن به خیابان ها و تصرف نهادها، به زودی در مسیرهای جدیدی حرکت خواهد کرد و کمک هم در راهه. من با شناختی که از رئیس جمهور دارم باور ندارم که این اظهارات رو مطرح کنه و مردم رو بدون یک برنامه جسورانه‌ای که در راهه در معرض خطر قرار بده. و من تصور میکنم که این ترکیبی از اقدامات سایبری و نظامی خواهد بود. ممکنه فعالیت‌های پنهانی وجود داشته باشه که ما اونها رو درک نکنیم یا ازشون بی‌اطلاع باشیم و باز هم ایده مختل کردن و تضعیف رژیم خواهد بود.
آیا این اقدامات مخفیانه یا کلاً این اقدامات شامل هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی هم میشه، یا اینکه در مورد چه نوع اقدام مخفیانه ای صحبت میکنیم؟ Nothing is off the table.
هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نشده.
آنچه درباره رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ می‌دونیم اینه که او طرفدار جنگ‌های طولانی نیست. می‌خوام بدونم به نظر شما گزینه پیش روی رئیس جمهور چیه؟
We have a lot of options.
ما گزینه‌های زیادی داریم. قدرت هوایی ما برتره. هنوز هیچ پدافند هوایی در ایران وجود نداره که بتونه کاری با نیروی هوایی یا نیروی دریایی ایالات متحده انجام بده. ما قابلیت‌های زمین به زمین و قابلیت‌های تهاجمی داریم. همونطور که فکر می‌کنم آیت الله در جوان گذشته شاهد بود، ما بمب‌افکن‌های دوربردی داریم که رادارگریز هستن و اون تا زمانی که همه چیز منفجر نشه نمی‌فهمه که چیزی از بین رفته. تا زمانی که بمبی منفجر نشه نمی‌فهمه که کسی در راه بوده.
و در این باره برخی از تحلیلگران در مورد چنین اقدامی هشدار میدن، چون میگن که اگه قرار نباشه به طور کامل توانایی ایران برای تلافی را از بین ببره، دارایی های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اسرائیل و غیره هدف تلافی جمهوری اسلامی خواهند بود.
در این صورت اگر رهبر جمهوری اسلامی از دور اول جون سالم به در برده باشه، پس از اون از تلافی جون سالم به در نخواهد برد. شاید تصمیم گرفته باشه که با کشتی غرق بشه و به همین دلیلی که خط قرمز رئیس جمهور ترامپ رو رد کرده. اما فکر میکنم رئیس جمهور این رو تشخیص میده و لحظه و فرصت رو میبینه و به جلو حرکت میکنه. و بنابراین مطمئنم که اون تا جایی که میتونه مراقب و محتاط خواهد بود تا از آسیب رسوندن به غیر نظامیان پرهیز کنه و ضمن وارد کردن حداکثر خسارت به رژیم از مردم در تلاش برای تصرف مناطق کلیدی رژیم، مناطق فرماندهی و کنترل حیاتی، کنترل اطلاعات، ساختمان‌های دولتی و موارد مشابه حمایت کامل بکنه و طیف وسیعی از گزینه‌ها رو هم در اختیار داره که چطور این کار رو به طور مؤثر انجام بده. در نهایت این چیزیه که مردم همیشه میدونستن که باید خودشون با حمایت ما و دیگران انجام بدن، اما در نهایت ایرانی ها هستن که باید برای بازپسگیری کشورشون به خیابونا بیان و رئیس جمهور ایالات متحده رهبر جهان آزاد اعلام کرده که کمک هم در راهه.
گفتگوی را شنیدید با ریچارد گولدبرگ، محقق ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، که در مورد اظهارات دونالد ترامپ درباره در راه بودن کمک برای مردم ایران بیشتر صحبت کرد و تحلیلی داشت. بخش کامل این گفتگو را شما میتونین در وبسایت ما بشنوین و همچنان اگر مایل هستید خبرهای بیشتر را بخونید و گزارش‌های ما را هم بخونید، در وبسایت ما موجود است و آدرس ما هم هست azadiradio.com. همچنان در ایران سازمان دفاع حقوق بشر اعلام کرده که حکومت ایران از هجده جدی سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دست به کشتار گسترده زدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از 19 جدی با اعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر این کشور دسترسی به ارتباطات را به شدت محدود کردند، اقدامی که به گفته دیدبان حقوق بشر عملاً مستندسازی کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبرو کرده. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه گفته که نهاد مدنی و رسانه‌های ایرانی شمار کشته شدگان اعتراضات را به هزاران نفر اعلام می‌کنند، هرچند قطع اینترنت امکان راستی آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که در حال جمع‌آوری شواهد تازه، جمله بررسی ویدیوهای تایید شده از سردخانه‌ها و شفاخانه‌ها و همچنین شهادت شاهدان هست. در این حال خبرگزاری رویترز هم نوشته که یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفته که حدود 2000 نفر در اعتراضات ایران شامل نیروهای امنیتی کشته شدند. این خبرگزاری به هویت این مقام‌های حکومت ایران اشاره نداشته.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. در ادامه اعتراضات در ایران و قطع کامل اینترنت، شماری از خانواده‌ها در افغانستان به طور فزاینده نگرانی امنیت و وضعیت نزدیکان خود در آن کشور هستند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که اعضای خانواده‌شان به خاطر مشکلات در افغانستان برای ادامه زندگی و پیدا کردن کار به ایران رفته بودند تا آنان در افغانستان تا آنان را در افغانستان کمک مالی کنند. اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده و قطع سراسری اینترنت نیز برای 5 روز برای 6 روز متوالی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش بشنوید.
با گذشت 5 از قطع اینترنت در ایران، شمار از خانواده ها در افغانستان که نزدیکانشان در آن کشور ساکنند میگویند که بیخبری از وضعیت و امنیت عزیزانشان آنان را با نگرانی های فزاینده ای روبرو ساخته است. آنان میگویند از وضعیت امنیت آنان بیخبر ماندند و امکان تماس با نزدیکانشان فراهم نیست. فرشته باشنده ولایت بامیان سه شنبه 13 جنوری به رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با برادرش که برای پیدا کردن نفقه خانواده به ایران رفته در چند روز گذشته برقرار نشده است.
برادر کلان به ایران، اونا حمایتگر مادرم و خواهر و برادرم. بیشتر از 4 میشه که ما احوال از اونا نداریم که چی قسم است و دیگه بود چی قسم باشه چی قسم نباشه، ما سرنوشت از ما چی قسم شوه. مادرم از تشویش بیشتر زیاد داره که آیا جانشون سلامت هست یا نیست. مادرم دیشه بخید این تابلت آرام بخش استفاده میکنه. اگر بودن مادم ها پول بر از اینا روان میکردن به خاطر خرجی خانهشان، سوخت زمستان، اینا خطبن برشان خیلی سخت.
اناهیتا باشنده شهر کابل میگوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی میکند که از 5 به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیتشان است.
همشیرگم در ایران هستن، نوروسی که در رفتن مدت 5 که تمامی اینترنت ها قطع شده و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم که اونها در چی وضعیت هستن. تا جایی که خبر داریم امینانوایی ها، بازارا، دکانا همه جای بسته است و اینا دسترسی به هیچ نوع خوراکی یا پوشاکی چیز ندارن. وضعیت اینا خیلی نگران کننده است به ما.
اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده است. از 8 جنوری بدین سو انترنت و راه های ارتباطی به گونه کامل قطع شده و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که انترنت را قطع کرده است. در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت بار جریان دارد. گزارش های از کشته شدن 10 و زخمی شدن 100 دیگر در جریان اعتراضات منتشر شده است. اعتراضات در ایران نه تنها ارتباطات مهاجران افغان با خانواده هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شمار از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده. آنان پیش از قطع اینترنت در آن کشور به رادیو آزادی گفتند که از ترس آسیب دیدن برای انجام امور روزمره حتی از خانه بیرون نمی شوند. همچنان شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتیشان در بنادر شده و روزانه خسارات زیادی را متحمل می شوند. مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران، از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی که در اواخر سال 2022 راه اندازی شد، گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت با مشکلات روزافزون مواجه شدند، کار خود را از دست دادند و حتی قادر به خرید نیازمندی های اولیه مانند نان از نانوایی ها نبودند. پیش از این روند اخراج افغان های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR حدود 1.8 میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخل ایران 3 قبل شمار افغانهای ساکن در آن کشور را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سفارت افغانستان در دهلی نو که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که شارژ دافر تازه گماشته شده این سفارت در دیدارهای خود با مقامهای هندی درباره راه های گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. این در حال است که دهلی نو در ماه اکتبر سال گذشته همزمان با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به هند به نور احمد نور که از سوی حکومت طالبان به عنوان شارژ دافر تعیین شده بود اجازه داد تا امور سفارت را در دهلی نو پیش ببرد. جزئیات بیشتر از همکارم.
سفارت افغانستان در هند که اخیراً مسئولیت آن به یک دیپلمات حکومت طالبان سپرده شد، میگوید 16 فر تازه گماشته این سفارت در مورد راه‌های تقویت روابط میان دو کشور با مقام‌های هندی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نور احمد نور نخستین دیپلماتی است که در این اواخر از سوی حکومت طالبان با عنوان 16 فر سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین شده است. سفارت افغانستان در صفحه اکس تویتر سابق خود در یک بیانیه گفته است که آقای نور بلافاصله پس از آغاز ماموریتش دیدارهای با مقامهای هندی انجام داده است. در بیانیه آمده است که در این دیدارها دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان افغانستان و هند تاکید کردند. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده، اما سفارت تصویر از دیدار نور با آنند پراکاش یکی از مقامهای وزارت امور خارجه هند منتشر کرده است. مقامهای هندی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تحلیلگران به این باورند که چون حکومت طالبان از سوی هند به رسمیت شناخته نشده، این رابط ممکن است در ساحه دیپلماتیک از سطح فعلی آن گسترده تر نشود. نصرالله استانکزی، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، میگوید
روابط افغانستان و هند با پیشینه که داره ضربت ها پتانسیل های مختلف داره که قابل احیا هست با بین حاکمان موجود افغانستان و حکومت هند، با وجود ای که از نظر دیپلماتیک ممکن این روابط در نمی سطح کمیل هست وجود داشته باشه، اما با حالت کامل نمی داره به دلیل از اینکه از نظر حقوقی هندی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسه و از طرف دیگه حکومت طالبان نمایندگی افغانستان در سازمان های بین المللی نمی کنه.
رابط میان هند و حکومت طالبان بعد از آن تقویت شد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به سفر رسمی به هند رفت. پس از آن چندین وزیر دیگر حکومت طالبان نیز سفرهای رسمی به هند انجام دادند که در جریان آن برخی توافقنامه ها از جمله در بخش سرمایه گذاری در سکتور دواسازی در افغانستان به امضا رسید. دهلی نو همچنان در ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که سفارت خود در کابل را به گونه کامل دوباره فعال کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، دهلی نو سطح فعالیت سفارتش در کابل را به یک ماموریت تکنیکی کاهش داده بود. 16 فر تعیین شده از سوی طالبان برای سفارت افغانستان در دهلی نو، آقای نور که پیش از این با عنوان رئیس ریاست اول سیاسی در وزارت امور خارجه کار میکرد، همچنان شامل هیئت سفر رسمی امیرخان متقی به دهلی نو بود. رابط طالبان با دهلی نو پس از آن گرمتر شد که تنش‌ها در رابط آنان با اسلام آباد افزایش یافت. شماری از ناظران این موضوع را یکی از عوامل مهم تقویت رابط طالبان با دهلی نو می‌دانند. پوهان نصرالله استانکزی در این مورد و بخشایی که رابط دو جانبه می‌تواند گسترش پیدا کند می‌گوید
دیگه سکتور ها مثل اقتصاد، زراعت، تجارت، تکنولوژی و حتی مسائل امنیتی و استخباراتی میتونه این روابط عمیق شوه، بخصوصی که در وضعیتی که بین افغانستان و پاکستان مناسبات خراب است، هند از این فرصت استفاده خواهد کرد تا روابط خود وسعت بده با در نظر داشت منافع ملیش، و همچنان طالبان ممکن است از این فرصت بخواهند استفاده اعظمی بکنند تا یک نوع فشار بالای پاکستان بیارن.
رابط میان اسلام آباد و کابل زمانی تیره شد که در ماه اکتبر سال گذشته طیاره‌های پاکستانی شمار از اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار دادند و در مقابل حکومت طالبان حملات گسترده‌ای را بر پسته‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد. از آن زمان به این سو داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبرو شده و تمامی راه‌های ترانزیتی میان دو کشور بسته ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و حالا هم بشنوین که رسانه های ازبکستان میگویند که مراجعه بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در این کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته، موضوعی که به گفته بیماران و دکتران ریشه در کمبود تجهیزات و خدمات معیاری صحی در افغانستان دارد. همکارم فرشتن نگار جزئیات بیشتر دارد.
رسانه های ازبکستان گزارش دادند که میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات سیده ای کشور در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته. بر اساس آمارهای رقم در مقایسه با سالهای گذشته بیش از 15 برابر رشد را نشان می دهد. به گزارش روزنامه کسپین پست، از ماه جنوری تا نوامبر 2025 حدود 80,600 بیمار خارجی برای دریافت خدمات سی به ازبکستان مراجعه کردند. با این حال شمار دقیق شهروندان افغان که در این میان برای تداوی به ازبکستان سفر کردند به گونه مشخص اعلام نشده. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که نبود تشخیص دقیق و دسترسی محدود به خدمات معیاری سی در داخل کشور آنان را ناگزیر کرده تا برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند. یکی از شهروندان افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در پیام بر رادیو آزادی گفته است که شاهد بوده یکی از نزدیکانش برای تامین هزینه تداوی در خارج از کشور زمین خود را بفروشد. او میگوید
چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروان از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروان یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یا ما شفاخانه یا مثال ما دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده.
این پرسش مطرح میشه که چرا بیماران در افغانستان ناچارند برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند؟ برخی دکتران در افغانستان تاکید میکنند که مشکل اصلی نظام سی کشور کمبود متخصصان نیست، بلکه نبود تجهیزات پیشرفته طبی است، موضوعی که باعث کاهش اعتماد بیماران به خدمات صحی داخلی شده. دکتر محمد عارف احساس متخصص داخله در باره میگوید
به نظر ما علاقمندی مریضای افغانستان که میخواین به خارج از کشور تداوی بکنن به این دلایل میتونه باشه. یکی محدودیت های امکانات تشخیصی و تداوی های پیشرفته است، مثلا بر مریضای سرطان و بعضی امراض دیگه که در افغانستان قابل تداوی نیستن، و همچنان کمبود خدمات فوق تخصصی است. دیگر نبود پروتکل های معیاری و یکسان در سیستم صحی افغانستان که اعتماد مردم نسبت به سیستم صحی کم ساخته. دیگر عوامل روانی و فرهنگی هم میتونه در این دخیل باشه، چون اکثرا مریضان احساس میکنن که در بیرون از افغانستان بهترتر و خوبتر تداوی میشن، و همچنان کمبود تجهیزات و دواهای خاص میتونه یکی از دلایلش باشه که این موضوعات به هیچ وجه به دلیل ضعف علمی دکترای داخلی نیست. ماشاءالله ما در افغانستان استادا و دکترایی داریم که دارای فوق تخصص هستن، اما اونو مسائلی که من یاد کردم میتونه دلالش باشه.
پیش از این بیشتر بیماران افغان برای تداوی به پاکستان و سپس به این سفر میکردن، اما پاکستان در پی افزایش حمله های مرگبار در این کشور و تنش در روابط خود با طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا TTP گذرگاه های مرزی را برای بیماران بست. در گذشته بیماران افغان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت برای دریافت خدمات درمانی به پاکستان سفر کنند، اما این روند اکنون متوقف شده. بر اساس گزارش مرکز تداوی سرطان مجران افغان در پاکستان، سالانه بیش از 100,000 بیمار سرطان از افغانستان به این مرکز مراجعه می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.